بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 732، اشارتون و تنبیه. ولا یمکن ان یقال ان تحریک حال السماء لداء شهوانی او غضبی. خدمت شما عرض کنم که خب ما فلک را که تجربه در میابیم وجودش ره، چون اینها در میافتن مثلا ماه رو میدیدن، خورشید رو میدیدن، ستارگان رو میدیدن و اینا هیچ کدوم به زمین نمیخوردن، این بر نمیگشت بیاد به زمین. پس احتیاج داشت به یک شیئی که حافظ چی باشه؟ این کرات و این سیارات و ستارگان باشه. طبیعتاً تنها چیزی که ممکن بود که بتونه اینا رو حفظ کنه اون بالا نیفتن زمین میشد فلک، یعنی اجسام بسیار شفافه که اینها در درون اون جسم شفاف تعبیه شدن. این تنها تفسیری بود که ممکن بود در اون زمان به ذهن اینها برسه. خب این کواکب که در حرکتن، ماه داره به دور زمین میچرخه، خورشید به دور زمین میچرخه، همه ستارگان دارن به دور زمین میچرخن. خب پس طبیعتاً این افلاک میشدن چی؟ متحرک. خب اینها قائل بودن که متحرک بلا محرک محاله، چون حدوث شیئن بلا علتن محاله. خب محرکش چیه؟ محرکش یا خدمت شما عرض کنم که حرکتش طبیعی هست یا حرکتش ارادیه. چون حرکتش ارادی هست، ثابت میکردن که این حرکت نمیتونه حرکت طبیعی باشه، حتما حرکت ارادیه. و این فاعل مرید و این محرک مرید این فلک، یا یک موجودی است به نام که اسمش ما میذاریم عقل، یا موجودی است که اسمش میذاریم نفس. گفتن عقل نمیتونه مبدا حرکت ارادی فلک باشه. رسیدن به موجود دیگری که اسم اون موجود در فلسفه هستش نفس، مبدا حرکت ارادی فلک نفس. اینا گفتن حرکات ارادی سه قسم بیشتر نیست، یا دایی شهوت است، یا غضب است، یا عقل. خب ما رسیدیم به یک فلک و یک نفس. مبدا حرکت فلک نفسه و این حرکت ارادی است. یا دایی شهوت است، یا غضب است، یا عقل. شهوت ممکن نیست باشه، غضب هم ممکن نیست باشه، میشه دایش چی؟ دایش عقل. پس بنابراین تا اینجا ثابت شد که نفس فلکی چی هستش؟ یک نفس عاقل هستش، یعنی داره قوه ناطقه هستش، یعنی به عبارتی که نفس نفس ناطقه است. چون در مورد استقرایی که داشتن غیر از این ستا ندیدن، گفتن یا ملائم است یا منافر یا هیچ کدوم. اگر ملائم باشه بهش میگن شهوت، اگر منافر باشه بهش میگن غضب، اگر هیچ کدوم میشه عقل. این تو تقسیمات کرده بودن. پس بنابراین حرکت فلک یک حرکتی است ارادی و دایی بر حرکت چیه؟ تعقل اون، ادراک عقلی اون نفسه. بعد وارد میشن که خب این عقل چی رو ادراک میکنه و برای چی داره حرکت میکنه. تنها چیزی که تونستن تصور کنن که این نفس بیچاره عاشق شده. خب عاشق کی شده؟ انسان عاشق موجودی میشه که در کنار اون موجود کمالی هست که کمال رو الان نداره. تنها موجودی رو که تونستن این معشوق نفس فلکی قرار بدن عقل بود. این یک حرکت عشقی است، عاشق شده. برای عشقی یعنی چی؟ یعنی برای وصول به چی؟ به معشوق. حرکتی است ارادی و عشقی. این ماحصل کلام جناب شیخ و خواجه هستش که ببینیم در این سفر عشقی به کجا منتهی میشه. چرا ارسطو قائل به افلاک بوده منتها نفسه، اما او حرکت را ارادی نمیدونسته.
یا منافر است یا ملائم یا هیچ کدوم، پس استقرار نیست.
این میشه عقلی، منتها وقتی که شما میگید عقلی از استقراء و از حصر استفاده کردیم، چون این دوتا نیست، پس عقله، این باز از استقراء استفاده میشه. اشارتون و تنبیه، تو این فصل هم اشاره داریم، یعنی هم بحث استدلالی داریم و هم بحث تنبهی داریم، هر دو بحث رو داریم. ولا یمکن ان یقال ان تحریکها، ضمیر تحریکها برمیگرده به نفس و سما، نفس و سما در عبارت شیخ آمده بود. لا یمکن ان یقال ان تحریکها، تحریک نفس و سما، سما یعنی فلک، ان تحریکها، تحریک نفس و سما، لسما الا داء شهوانیه. دقت کنید، اگر حرکت ما لجذب الملائم باشه بهش میگیم چی؟ شهوانی. اگر لدفع المنافر باشه اون حرکت رو میگیم حرکت چی؟ غضبی. مثلا ببینید شیر تا چشمش با آهو میفته شروع میکنه به دویدن، این حرکت دویدن شیر به طرف اون آهو چیه؟ حرکت شهوانی است، لدفع لجذب ملائمه. اون آهو هم تا چشمش میفته به این شیر، اونم شروع میکنه به دویدن، اونم میدوه، اینم میدوه، اما اون حرکتش چیه؟ اون به خاطر غضبی هستش، قوه غضبی است که او رو باعث بر، یعنی دفع منافر، چون وجود جناب شیر برای او وجود منافریه، وجود آهو برای شیر وجود ملائمیه، هر دو میدوند، اما یکی به دنبال ملائم، یکی به دنبال دفع منافر. لداء شهوانی او لداء غضبی، این دوتا نمیتونه باشه. چرا؟ بعد خواهیم گفت. بل یجب ان یکون اشبه به حرکاتنا ان عقلنا العملی، بلکه اشبه است به حرکات ما از عقل عملی ما. دقت کنید، یعنی مبدأ فعل ما مبدأ تصوری است. فرض کنیم که شما دارین کتاب می نویسید، خب کلماتی رو انتخاب می کنید و می نویسید، یا دارین تکلم می کنید، کلماتی رو اختیار می کنید، تکلم می کنید. در نوشتنتون این کلماتی رو که اختیار می کنید بر اساس داعی شهوانی است یا داعی غضبی است؟ هیچ کدوم. یعنی اگر کلماتی رو اختیار می کنید، عقل ادراک میکنه حسن یا تناسب این کلمه رو در این مقام، شما اون کلمه رو به کار میبرین، یا عقل ما دریافت میکنه عدم تناسب یا قبح این کلمه رو. مثلا میخواین زید رو یاد کنین، خب از زید ناراحتی، تو دلتون یه فحشی و دشنامی به زید میدین، اما وقتی که نامه مینویسید نوشتن، اون کلمه رو دیگه نمی‌نویسید، چون عقل شما در میابه که چیه؟ این کلمه مناسب شما نیست که مثلا برین زید فلان فلان شده، آره لازم می‌نویسید زید، نهایتش ناراحت باشین می‌نویسید مثلا علیه لعنت الله. اما دیگه فحش نمی‌دیم بشه فحش، مثلا زشتی نمی‌نویسید بعد از زید، زید فلان و فلان. اینها رو عقل تشخیص میده. بل یجب ان یکون اشبه به حرکاتنا ان عقلنا العملی، آیا اون داره عقل عملی این نحوه ادراک هست یا چیزی شبیه این ادراکه؟ ما هنوز وارد بحثش نشدیم، میگیم این شبیه به اینه، چون همیشه در مقام قبل از استدلال باید با حالت تردید و این سخن بگیم که این اشبه همیشه نشون دهنده چیه؟ اون تردیدی است، شاید داعی عقلانی داشته باشه.
نفس ناطقه
فقط برای انسان و فلک قائله. بله؟ لازم است، چون از این ستا بیشتر خارج نیست، یا شهوانی است یا عقلانی است یا غضبی، این دوتا ممکن نیست، پس میشه عقلانی یا شبیه به عقلانی. عقل عملی، اون یجب عقل نظریه. چرا؟ اما این عقل عملی توضیح بدم، یک قوه داریم به نام قوه عاقله. این قوه عاقله دو جا به درد ما میخوره، یکی در مرحله ادراکه که ما چه ادراکات تصوری چه ادراکات قضایای کلی رو توسط این قوه انجام میدیم، یکی در مقام عمله، چه حالا تدبیر خودمون باشه چه تدبیر منزل باشه چه تدبیر مجتمع باشه، این قوه عاقله رفتار ما رو در مرحله تدبیر او کنترل میکنه که چه کاری بکنیم چه کاری نکنیم. چون ما سه تا تدبیر داریم، یکی تدبیر بدن، یکی تدبیر منزل، یکی تدبیر مدن. ما همه تدبیر بدن رو داریم، بعضی از ماها تدبیر منزل رو هم دارن. یعنی چی؟ یعنی مدیر و سرپرست چی هستن؟ منزلن. و بعضی از افراد تدبیر مدن رو هم دارن، یعنی سرپرست یک جامعه و مجتمع هستن. رفتارهای ما رو که چگونه باید رفتار بکنیم، این قوه عاقله است که تشخیص میده و تنظیم میکنه رفتار و کردار ما رو. بهش میگن عقل عملی. مجردن یا تدبیر منزل واگذار کردن به چی؟ مثلا بعضی ها تدبیر منزل واگذار کردن به همسر خودشون، خودشون در تدبیر منزل دخالت نمی کنن، بلکه خودشون هم یکی از اعضاء مدبر اون مدبر هستن. یورید و جناب مصنف ان یشیر، این که اشاره کنن. خب دقت کنید، ایشان گفت ان یشیر و ان ینبه، بعدش میگه ان یشیر اشاره به چی داره؟ به اشارتون. ان ینبه اشاره به چی داره؟ به تنبیهون. چون متن بود اشارتون و تنبیهتون، این داره مطلب اشاره رو اول بیان میکنه بعدم مطلب تنبیهون رو بیان میکنه. یرید و ان یشیر الی غایت حرکت سماویه، میخواد غایت حرکت سماویه رو نشون بده. دقت کنید، حرکت سما یعنی حرکت فلک ارادی شد. در حرکت ارادی محرک لأجل الوصوله، لأجل الحصوله که کاری رو انجام میده. اون امر مفقوده، اون امر موجود نیست، این برای حصول اون امر ناموجود یا برای وصول به اون امر غیر واصل اراده میکنه و حرکتی رو ایجاد میکنه. در نمط سوم اینا استدلال کردن بر اینکه حرکت فلک حتما حرکت چیه؟ ارادیه. یرید ان یشیر الی غایت الحرکت، یعنی ما لاجله الفعل. غایت دو تا معنا میشه، یکی ما الیه ینتهی الفعل، یکی ما لاجله الفعل. در حرکت ارادی ما لاجلهیه، در حرکت غیر ارادی ما ینتهی الیه الفعل. این غایت پس میشه ما لاجلهی الفعل. الا قایت الحرکت سماوی، چون حرکت سمایی ارادیه. وحیه اون قایت چیه؟ التشبه بالمباد العالیه، مخواد آقا متشبه بشه به مباد عالیه. التی هیه العقول المجرده، که مباد عاقله عقول هستن. چون وقتی که شیئی عاشق یه شیئی که میشه، سعی میکنه که خودش رو به شکل اون معشوق در بیاره. لذا اگر انسانی معشوق یک کسی شد، ناخودآگاهانه حرکاتش، سکناتش، خندش، سخن گفتنش، نشست و برخاستش خیلی شبیه میشه تا حد الامکان به اون معشوق خودش. خدمت شما عرض کنم که اینا در اون مرحله نیستن که بتونن به او واصل بشن، یعنی چون میتوانن اتصالشون رو برقرار کنن با عالم عقول نفس، اما نمیتونه اتصالی رو با عالم ربوبیت برقرار کنه. چرا؟ به مقدار خودشون میتونن. نه، چون این معشوق کمالاتش بی نهایته، عاشق انشاءالله میاد علل اتصال کمالاتی رو میگیره، اما در ازایش چیه؟ در ازایش باز به تمام کمالات نمیرسه. بله، چون او فعلیت محض است، اینم دائما پیدا سعی میکنه که فعلیت محض رو پیدا کنه. میدونم خداوند هست، اما این اونی رو که درک میکنه یک نحوه از شهود و مشاهده رو داره عقله. و هی تشبه بالمباد العالیه التي هي العقول المجرده. عقول مجرده است. چرا قید مجرده رو اضافه کرد؟ چون هر نفس ناطقه عقله. عقل یعنی جوهری است که مدرک کلیاته. هر نفسی عقله، هر نفس ناطقه عقله. اما نفوس عقول مجرده نیستن، بلکه عقول چیان موجودات و عقول مقارنه هستن، یعنی مقارنه با بدن هستن، یعنی وابسته به بدن، عقول متعلقه هستن. لذا این قید المجرده را آورد تا نفوس خارج بشه، نفوس ناطقه خارج بشه. و ان ینبه، این ان ینبه اشاره به چیه؟ به تنبیهونه. ان یشیره اشاره به اشاره است، ان ینبه تنبیه اشاره به تنبیهونه. و ان یدبه علی وجود تلک المبادی، در تنبیه از اشاره کمک میگیره وجود اون مبادی عالیه ره. فنقولو تبین فی ما مر، در نمط سوم، ان تحریک الارادی مثل تحریک افلاک، یکون صادرن اما ان تصور حسیه، یا از تصور حسی حادث میشه، یعنی مثل شیر تا چشمش میفته به گوسفند شروع میکنه به آهو شروع میکنه به دویدن، یا آهو تا چشمش میفته به شیر شروع میکنه به چی؟ دویدن. اما ان یکونه اما ان تصور حسیه. ایش دقت کنید، این بارها گفتم ما یک کلماتی داریم که وقتی مرکب میشه معناش عوض میشه. مثال همیشه زدیم، مثال اسب آبی، گفتیم اسب آبی، کلمه اسب رو به کار بردیم، اما این کلمه اسب به معنای اسب نیست، مثل اسب سفید نیست، مثل اسب بزرگ، اسب لاغر، اسب پیر نیست. لذا به اسب آبی خودش مصداق مفهوم اسب نیست. این تصورم از همین قبیله. وقتی میگن به تصور، شامل صور محسوسه نمیشه، اما وقتی ترکیبش میکنن میگن تصور حسی، تصور خیالی. این دیگه چیه؟ این خودش کلمه تصور آمده، اما از افراد تصور نیستش. تصور به چه معناست؟ برای صورت اینجاست. التصور الحسی یعنی از صورت الحسیه. اما ان تصور حسی یعنی ان صورت حسیه، یا از تصور حسی است یا از تصور عقلی. تصور عقلی ترکیبش درسته، یعنی تصور اصلا همیشه تصور عقلی است. خب و صادر ان تصور الحسی یکون دائی الیه، به اون صادر یا به اون صدور که از صادر فهمیده میشه، یکون دائی الیه به اون صدور، یکون دائی ابما جذب و ملائم، مثل دویدن شیر به دنبال آهو، او دفع منافر، مثل دویدن آهو و فرار آهو از دست شیر. فاذن هذا التحریک یکون لدائن اما شهوانی و اما غضبی، کما فی انواع الحیوانات، تحریک حرکت های شهوانی به طرف آب میره، به طرف غذا میره، به طرف لونه میره. تمام این حرکات حیوانات یا شهوانیه یا غضبی است. و اما صادر، اما اون فعل صادر، عن التصور العقلی، فهوه کما یصدر عن نفس الانسان و حسبه عقله العملی. و اما صادر از تصور عقلی، فهوه اون صادر، کما یصدر عن نفس الانسان به حسب عقله العملی. اون قوه عاقله در مرحله تدبیر عمل، مثل شما در حال نوشتن، تدبیر بدن، تدبیر منزل، تدبیر مدن، از چی استفاده میکنیم؟ از قوه عاقله استفاده میکنیم.
کمال از آن اشبه رو بگه.
بله؟
طبیعی به کم آورد ما سمون اشبه رو
بگه. آره اشبه رو بگه.
تصور خیالی رو نمیورد بلوانه.
اون خیالی با حسی یکی فرق نمی کنه. خیالی همون حسیست بعد غیبوبت الماده.
وهمی چه؟
وهمی خدمت شما عرض کنم توهم اگر مبدع حرکت بشه، خدمت شما عرض کنم شاید مبدع حرکت نشه. اگر مبدع حرکت بشه نه، چشمش که میفته تا گرگه میبینه پا به فرار میذاره. بله ببینید توهمش به قوه واهمه هستش، یعنی اون اداوت و اون خطر و اینها رو که ادراک میکنه، اون هم باشه اون هم میشه شهوانی و غضبی باز میشه.
نه اون قسم بالی که تصور حسی هم تصور نقلی این تحلیف حاصل از اونه، از اون که ما تصور خیالی یا
شاید علت این بوده که هیچ کدوم از اون دوتا مجرد از تصور حسی نمیشه باشه. خیالی باید حسی باشه چون صورته، واهمه هم همیشه همراه با تصور با صورت حسیه.
صورت نداره معانی؟
نه نه همراهه، یعنی شما تا گرگ این گوسفند نبینه قوه واهمه نداره.
کسی که توهم داره برای کارهای انجام ده مثل حضیان میده اینا توهمه؟
نه ببینید اون توهمی که شما میگین که بس
توهم صحبت چیزا توهم حالت خودش داره،
اون برش که میگرده به یا برمیگرده به تصور خیالی برمیگرده یا به تصور عقلی برمیگرده، چون در توهم اینه که باید حتما اون مبدا وهم بالفعل موجود باید باشه. اون حسه، اون حس باطنیه، گرسنگی حس باطنیه. و اما صادر و بله و تحریک السماء لا یجوز ان یکون لداء شهوانی و غضبی. خب دقت کنید، میگه تحریک سما نمیتونه تحریک شهوانی یا غضبی باشه. دو تا دلیل میاره. دلیل اولش لأنهما، دلیل دومش و ایزن لأنه، صفحه بعد و ایزن لأنه. این دو تا دلیل برای این مطلبه. خدمت شما عرض کنم که ایشان میفرماید که در شهوانی و غضبی همیشه یک تغییر و تبدلی باید در جسم، باید جسمی باشه که متغیر بشه، باید جسمی باشه که متغیر بشه برای جذب ملائم و برای دفع منافر، این جسم رو به حرکت واداره. مثلا شما در نظر بگیرید شیر وقتی که آهو رو میبینه، اگر در قوه اشتهای او که قوه جسمانی است، اگر در اون قوه اون میل و کشش به غذا، اگر که میل و کشش جسمانیه، اگر در اون تغییر حاصل نشه خوبی به طرف آهو نمیدوه. اگر اون خوف و رعبی که در دل آهو میفته اگر پیدا نشه فرار نمیکنه. لذا اگر این مورچه با همین جسه کوچیکش وقتی شیر رو میبینه پا به فرار نمیذاره، شتر رو که میبینه پا به فرار نمیذاره، اما همین آهو تا شیر رو میبینه پا به فرار میذاره اما از شتر فرار نمیکنه، چون یک تغییر اون خوفی درش ایجاد میشه که این خوف مبدا جسمانی داره، اما وقتی شتر رو میبینه درش هیچ تغییری پیدا نمیشه، لذا پا به فرار نمیذاره. پس یه تغییری باید درش پیدا بشه. مثلا این شیر تا شتر رو میبینه پا به دویدن نمیذاره، چرا؟ چون هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه، هیچ رغبتی، هیچ کششی، هیچ میلی برای خوردن به شتر درش پیدا نمیشه، با اینکه میدونید که برای شیر شاید شکار شتر راحت تر از شکار چی باشه؟ آهو باشه، چون آهو قدرت دوندگیش بیشتر از شیره. بله از شتر بیشتره، نه از شیر بیشتره، از شیر بیشتره، لذا چون نوعا اکثر موارد هم به نتیجه نمیرسه، یعنی باید با یک لطائف الهیلی خلاصه، چون شیر سرعت کوتاه مدتش خوبه اما سرعت دراز مدت آهو خیلی بهتر از چیه؟ شیره. لذا اگه یه خورده به فاصله زمانی بیفته آهو فرار میکنه، اگه بتونه در عرض کمتر از مثلا یه دقیقه بگیره گرفتش و الا فرار کرده. خب اما شطور نه شطور بیچاره دویدنش کجا بوده؟ با اون هیکلش که نمیتونه بدوه که. لذا اینه که راحت میتونه شکارش کنه، اما هیچ رغبتی درش ایجاد نمیشه، هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه. در فلک؟ در انسان هم همینطوره. ما وقتی فرض کنیم بله؟ در عالم خواب و شهوت اون اتصال نفس به بدن جدا نمیشه، یک قسم از خودآگاهی ما از ما گرفته میشه، گوش ما میشنوه، همه چیزها رو ما احساس میکنیم، اما اون شعور ما و ادراکمون رو نسبت به این احساسات از دست میدیم. و تحریک و سما لا یجوز ان یکون لدا ان شهوانی و غضبی لانهما، یعنی اون دایی شهوانی و دایی غضبی، یا لانهما اون شهوت و غضب یختصان بالجسم الذی ینفعل و یتغیر من حال ملائمت الی حال غیر ملائمه ثم یرجع الی الحال الملائمه فیلتز، بعد بر میگرده به حال ملائمه پس لذت میبره. مثلا ببینید اون احساسی میکنه، درش احساسی در شیر به دست میده که حفظ این حس، حس خوشایندی نیست، برای اینکه این حس رو پاسخ بگه و جواب بده و لذت ببره به دنبال این آهو میدوه. او ینتقم، و این ینتقم عطف بر یرجع هستش، ثم یرجع الی الحال الملائمه فیلتز در دایی شهوانی، او ینتقم در دایی چی؟ غضبی، او ینتقم من محیل له، یا انتقام میگیره، انتقام یعنی دفع میکنه، انتقام میگیره من محیل یعنی من مانع له یعنی للملائم، اونی که مانع ملائمه. خب وجود شیر چیه؟ مانع ملائمه. ملائمت آهو به چیه؟ بر همین که دندونهای شیر رو احساس نکنه، بقایش رو حس کنه، وجودش باشه. پس او ینتقم عطف بر یرجع، یرجع در دایی شهوانی، ینتقم در دایی غضبی، او ینتقم بله؟ بعضی داره مخلن، بعضی داره مخیلن، بعضی داره محیلن. این نسخه ما محیل، این بهتر از هر دو نسخه دیگه. آره محیل یعنی مانع، حائل یعنی. او ینتقم من محیل له یعنی من حائل للملائم فیغضب، و غضب میکنه. وقتی غضب میکنه پا به فرار میگذاره. سم یرجع، یا به جذب ملائم میره یا به دفع منافر میره. بله حمله برای جذب، فرار هم برای دفع.
غضب فرار نداره، حمله نداره.
چرا؟ حمله غضب هم داره. چرا؟ مثلا وقتی احساس خطر میکنه، وقتی شما مثلا به گربه نزدیک میشین حمله میکنه برای دفع چی؟ منافر. جسمش بسیطه، درش هیچ گونه تغییر، اینو در قبل گفته شده، جسم فلک جسم کاملا بسیطی است، هیچ گونه تغییری و هیچ گونه تحولی رو اصلا بر خودش قبول نمی‌کنه. این یک پیش‌فرض مقدمش در تقدیره، و اون مقدمه که در تقدیر اینه که جسم فلک درش چیه؟ بسیطه، هیچ گونه تغییری رخ نمیده. کدوم؟ اینا که فلک نیستش؟
نه،
نه اجسام فلک اجسام بسیطه هستش، اینا اجسام عنصری هن اصطلاحا. در عنصر خدمت شما عرض کنم که تغییر و تبدل رو میپذیره، یعنی یک ماده داره یک صورتی داره، اون ماده که صورت رو میپذیره میتونه اون صورت رو رها کنه، صورت جدید رو بپذیره. فلک ماده نداره، یعنی مرکب از ماده و صورت نیست. این تو... نه 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 حیولا نه، این که حیولاسی ها مجرده، یعنی این طور نیستش که یک ترکیب ماده و صورتی داشته باشه، بسیطه بسیطه، یعنی هیچ گونه ماده ای نداره نسبت به، یعنی هیچ گونه قابلیتی درش نیست. مثلا ببینید این آب، نه قابلیت درش نیست. مثلا شما آب رو در نظر بگیریم با سنگ، سنگ قابلیت صورت بخاری رو داره یا نداره؟ نداره. یعنی شما با سنگ رو هر چه حرارت بدین بخار نمیشه، قابلیت صورت بخار رو نداره، درست؟ آب قابلیت صورت بخار رو داره. شما آب رو حرارت بدین صورت مایع رو رها میکنه، صورت هوایی رو بخار... نه دارم مثال برای توضیحه، مثال واقعی نیست. خب فلک چیه؟ فلک جسمی است که قابلیتی هیچ صورتی رو نداره.
خودش چیه؟
خودش جسم، جسم بسیط شفافی است. جسم عنصری، جسم طبیعی، جسم فلکی کون و فساد نداره اصلا. یه جسمی است که هیچ کون، هیچ فساد، هیچ صورتی رو نمیتونه بپذیره. شما در سنگ مثال زدم برای آب، دقت کنید، سنگ مثال زدم. حالا به جای سنگ فلک رو بگیرید، سنگ میتونه تراب بشه.
این که ما تو آسمان میبینیم همش، نه هیچ که بس فلک نیست دیگه.
ما فلک رو اصلا نمیبینیم، فلک قابل رؤیت نیست، فلک به هیچ چشمی قابل رؤیت نیست. شفافه، 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 هیچ گونه قابلیت رؤیت رو نداره. وقت دقت کنید چطور سنگ قابلیت صورت بخاری رو نداره اما قابلیت صورت ترابیه رو داره. حتی از این بالاتر، سنگ قابلیت تکثر رو داره، به این معنا که میتونی شما دو تیکش کنی. حتی فلک این قابلیت رو نداره. شما فلک رو نمیتونین خارجن دو تیکه کنین، فقط ذهنن میتونین دو تاش کنین. هیچی، همین، این از ماده و صورت به همین توضیحی که گفتم. نه قیمومت نیست، فقط عالم طبیعت که ما هستیم درون فلک هستیم، یعنی در اون داخل سطح مقعر فلک قمر قرار گرفتیم. نه 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 نه، غیر از اینه. یعنی معناش اینه که این هیچ صورتی رو به خودش قبول نمی کنه. چون در اجسام، ببینید، اجسام صورت پذیرن، یه قابلیتی رو دارن. وقت این مثال سنگ رو با آب که مقایسه می کنید، سنگ قابلیت تبخیر شدن رو نداره اما قابلیت صورتی دیگری رو داره. جسم فلک جسمی است که قابلیت هیچ صورتی رو نداره. محرک جسم عنصری گفتیم حرکت در اجسام عنصری یا طبیعیه یا ارادیه. اگر طبیعی باشه یا قسریه یا طبیعیه، ارادی هم یا شهویه یا غضبیه یا عقلیه. این هم تمام اقسام حرکت تو عالم طبیعت.
مبدأش
گفتیم یا شهوته یا غضبه یا عقله. ایزن لعنه، این لعنه عطف بر لعنه هما یختصانه. و ایزن لعنه کل حرکت الالزیزن، در حرکت شهوی او قلبتن، این قلبتن عطف بر حرکتن هست. لعنه کل حرکت الالزیزن یعنی حرکت شهوی. و لعنه کل قلبتن، قلبه تموم شد، یعنی حرکت غضبی، حرکت غضبی. لأن کل حرکت او قلبت علی نحو الموجود فی الحیوانات. ببینید این اشاره به این داره، اون مقداری که ما دلیل داریم فقط تو حیواناته. یعنی بو علی نمیخواد کلی کلی بگه چون ما جای دیگر تجربه نکردیم. اون چی که در حیوانات موجوده این چیه؟ متناهی است، یعنی این حرکت تمام میشه. مثلا ببینید این شیر میرسه به چی؟ میخواد برسه به آهو. این حرکت متناهی است، وقتی رسید به آهو رها میکنه دیگه. اینطور نیست که وقتی آهو رسید شروع کنه به دویدن، از آهو رد بشه همینطور بدوه بره. نه، تا به آهو میرسه توقف میکنه. یا اینکه اگر قدرت نداره به آهو برسه، تا نزدیکترین نقطه ممکن که رسید دیگه حرکت رو رها میکنه دیگه. اگه ولش میکنه، چون از این نزدیکتر چیه؟ نمیتونه با آهو بشه. اما اینطور نیستش که تا ابد همینطور بدوه. الان نحو الموجود فی الحیوانات متناهیتون فاذن، حالا چون گفتیم متناهیست، خوب دقت کنید، یه بازی مقدمه در تقدیره. اون مقدمه کدومه؟ و انشالله در نمط سوم اینا گفتن حرکت فلک نامتناهیه، شاهد بر نامتناهیش این بوده که ازلی هست، یعنی تا الانش حرکتش نامتناهی بوده، حتی بعد از اینم نامتناهیه. تا الان نامتناهیه یعنی چی؟ یعنی مقدار حرکت فلک محدود نیست چون ازلیه، تا الانش نامتناهیه، البته نسبت به آینده هم نامتناهیه، یعنی تا ابد هم چیه؟ در حال حرکته. حالا ما ابد رو کار نداریم، اما تا همین الان نامتناهیه. چی؟ برای قائل به قدم هم دیگه. نمیشه نامتناهی، باز میشه نامتناهی، اشکال نداره، پس میشه حرکت نامتناهی، این مقدارش نامتناهیه. میدونم الان حرکت مقدارش متناهی نیست، تا همین الان به اعتبار اینکه یک سرش نامتناهیه. شما هر چی به اول برید به اول نمیرسید.
این طرف خود جهت قایت نبوده، این طرف جهت قایت.
اشکال نداره، اشکال نداره. شما وقتی میگید الان، این رو شما الان شما گذاشتی. شما برید در ازل، از ازل که شروع کنی این حرکت به انتها رسیده؟ نه. آره، این حرکت که میگید به انتها چون الان رو در نظر میگیرید، و الا الان تا الان به نحو مقدار محدودی طی مسیر کرده، مثلا 1000 دور زده، 1000 میلیارد دور زده، عدد دورهایی که تا حالا فلک زده به دور خودش، چون حرکتش دورانیه. خب تا همین الان، الان هم که بیسته، تعداد دورهایی که زده نامتناهیه. همین الان که بیسته نه نرسیده، چون تعداد دورهاش بی نهایت بوده، یعنی باز حرکت نامتناهیه. چند دور زده تا الان نامتناهی؟ اون قائلا این اون دلیلی که داره که یه روزی هم از حرکت، یعنی همون نقطه‌ای که تا الان نامتناهیش کرده، تا الان نامتناهی بوده تعداد دورها، نسبت به آینده هم تعداد این دوران چیه؟ نامتناهیه. نه، ابد به این طرف نگاه میکنیم، ازل به پشت سر نگاه میکنیم. منتها یک شی مثلا ببینید، ما اشیایی داریم که
از اون طرف بی نهایت باشه به این طرف کار نداشته.
ببینید، ما اشیایی داریم که ابد حادثن و ابدی هم نیستن، مثل موجودات گیاهان. یه موجوداتی داریم که حادث هستن اما ابدی هم، مثل نفوس، نفوس ناطقه، اینا حادثن اما ابدی هم. خدمت شما عرض کنم که اشیایی داریم که ازلی هن اما ابدی نیستن. مثلا شما یک آب رو در نظر بگیرید، یه لیوان آب، یه ظرف آب، یه آبی رو که تو دریا هست، این موجود الان ازلیه اما وقتی که نصفش نمی کنید از بین میره. یکی از عناصر رو در نظر بگیرید که از ازل بوده، چون در حکمت عناصر ازلی هن. شما وقتی عناصر از بین نمی‌کنه، این دیگه از ازلیت خارج میشه، این دیگه اون فرد از ازل دیگه موجود نیست، تبدیل شد به دو موجود دیگه. ازل یعنی از ابتدا بی ابتدا. خب فاذن هو، چون حرکت فلک نامتناهیه، فاذن هو یعنی تحریک السما، هو یعنی تحریک السما، اشبه است به حرکات صادرت عن العقل العملی، اشبه به این حرکات هستش که صادر از عقل عملی است. نه تحریک، فاذن هو یعنی تحریک و سما، تحریک و سما رو قبلا داشتیم، یعنی یه خورد پیش تحریک و سما رو داشتیم. فاذن هو تحریک ها بود در عبارت شیخ، در خود خواجم بود. فاذن هو اون تحریک السما، اشبه هست به حرکات نصادرت عن العقل العملی، مثل اونچه که ما در حین کتابت انجام میدیم که این کلماتی رو که اختیار میکنیم برای نوشتن، اینها بر اساس حرکت شهوانی یا غضبی نیست، بلکه بر اساس یک حرکت عقلی است، یک تصور. هنون اون قسمت وارد نشده، نه بعد از اینه، ولا بد ان یکون شروع در این مطلبه، هنوز شروع نشده. این لا بد ان یکون دیگه عبارتی است که خیلی دنباله داره و هفته آینده هم چون جلسه آینده هم پنجشنبه تعطیله، انشالله میفته برای جلسه پنجشنبه بعد. هفته بعد را آره، یعنی